اینا مأموریت دارن که ایران را به نابودی ببرن. خب میبرن دیگه، ولی من نیستم که این کار نشه اگر که بنا باشه.
بوی خیانت از زهر دروغ و طمع و زور و اهانت، این قوم نکردند به ناموس برادر.
چه بیتابانه میخواهمت ای دوریت آزمون تلخ زنده به دوری.
بر آسمان میهن غمگینم پرواز میکنم، رویای خانه پدری از پشت ابر و اشک تصویر مبهمی است، یک سایه یک ترانه وقتی تنین نام تو پرواز را آواز میکند. بال همای چوبی بر پهنه خلیج همیشه فارس هاشور میزند، اینجا رویای زاهدان دروازه جوانی من بود، شیراز بر فراز شبم بیدار میشود، بر اسب ابلقش میراند تا مرودشت، آنجا میان مرگ و جوانی دارا هنوز چشم به راه است، مهر سکندری اما بر تیغه های خونی کیلویه با باد مرگ گذر دارد، یک لحظه است آخ آنجا شهر کویر و خاک مزدا عبور خاکی خورشید را آواز می کند. در پای بادگیر قدیمی در سایه سار خواب یک لحظه بیش نیست پرواز اصفهان. تا انتهای معزنه و پل میدان بی نهایت و رقص تاجران ونیزی، آنگاه آغوش می گشاید ری یک لحظه از خواب در راستای درد. مادر هنوز در پشت شیشه شب و اشکش بیدار است. علی رضا نوریزاده، چهارشنبه 17 جولای 26 تیر ماه به شما سلام میکنم. گفتم بهتون دیروز، قول دادم، گفتم یکی از این به تعبیر بدی نیست فضول باشی که میگم، اینه آدمایی که جوونه، علاقمنده، دفترچه دستشه، یادداشت میکنه، به همه جا سر میزنه میره، قیافش مثل اونا نیست، بو نمیده، اتکلم میزنه، کروات هم میزنه، مرتب هم هست، اما افتاده قاطی اینا صدا و سیما. اه به 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 چه خبره. حاج عزت، حاج عزت میره سرفراز، سرفراز میره علی 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 عسکری، چه تشکیلاتی صدا و سیما. این خانه، این سفارت امریکا رو میگفتن لانه جاسوسی، حالا بعد گفت صدا و سیمای حاج قاسم، صدا و سیمای محمد باقر قالیباف، صدا و سیما شمخانی، صدا و سیما کی. به سلام میکنم، مهمان من امروز پر از حرفه، خیلی حرف داریم، ازش میخوام خودش رو معرفی کنه و بگی چی کار است.
سلام عرض میکنم خدمت جناب علی و همه مخاطبان خوب تلویزیون ایران فردا. فرمودید دیگه، به هر حال همون فضول باشی در همه جا سرکشه. من علیرضا ساسانیان هستم، کارشناس مالی، عضو انجمن حسابداران خبره ایران، از مدیران اسبق رسانه ملی و خبرنگار آزاد در خدمت شما هستم.
خب چی شد رفتی تلویزیون؟
خب میدونید صدا و سیما تا زمانی که کسی پارتی نداشته باشه عملا امکان ورودش نیست. بله. خب ما دوستانی بودن که با اینها ارتباط داشتیم و خب توصیه ای شد و ما هم داخل این مجموعه عریض و طویل وارد شدیم و بعد هم
یعنی رفته قسمت اداری حسابداری کجا؟
بله من ابتدایی که وارد شدم توی معاونت اداری مالی اداره کل امور مالی و حسابداری حقوق دستمزد سازمان صدا و سیما بودم به عنوان کارشناس مالی و بعد به عنوان نماینده بیمه‌ای سازمان صدا و سیما و بعد هم خب اتفاقاتی افتاد تونستیم همراه با مدیر مجموعه و دوستانی که در واقع همکاران اون بودن یک کار خیلی بزرگی برای مجموعه صدا و سیما بکنیم و بیش از 4 میلیارد بخشودگی بیمه‌ای برای صدا و سیما گرفتیم و سال 61 تا 84 ما تونستیم مفاصل حساب بیمه‌ای برای صدا و سیما بگیریم. خب
خیلی بدهکار بودیم،
بدهی خیلی زیادی به تامین اجتماعی داشت و داره و این بدهی روز به روز افزوده میشه چون بیشتر پرسنلی که در زمان آقای کردان و قبلش وارد رسانه ملی شدن اینها نیروهایی بودن که به صورت روزمزد، البته اصطلاح این چیزهایی که میگم اصطلاحاتیه که توی صدا و سیما ازش استفاده میشه، روزمزد، برنامه‌ای، حق و زحمه‌ای، وارد مجموعه صدا و سیما میشدن و این بندگان خدا بعد از اینی که به سنین میانسالی میرسیدن میدیدن که هیچ بیمه‌ای براشون پرداخت نشده و متاسفانه بله. ولی خب من اولا اینجا خدا رو شاکرم که توی اون مدتی که بودیم تونستیم به این عزیزان راه چاه نشون بدیم و هر کسی میومد من میگفتم برو از صدا و سیما شکایت بکن، تمام موارد قانونیش رو بهش یاد میدادم که بتونه در واقع این بیمش بله این بیمش برای او در واقع واریز بشه و بتونه از مزایای بازنشستگی استفاده بکنه. خب صدا و سیما آقای نوریزاده بیش از 50,000 نفر پرسنل داره.
مای گاد، 50,000.
بله 50,000 پرسنل داره که در بخش‌های مختلف اداری و تولید چه در داخل کشور چه در مراکز خارج کشور هستن. 20 مرکز در خارج از کشور.
چند تا مرکز؟
20 مرکز و 36 مرکز در خود ایران و خب اون بحث‌های خاصی هم که وجود داره ما خب یه گریزی هم بزنیم به آقای سرافراز که ایشون تازه خارج شده. آقای سرافراز توی 20 ماه تصدی که به عنوان ریاست صدا و سیما منصوب شدن مورد غضب واقع شد چون حدود 700 و 800 نفر از مدیران ارشد و معاونین رو بله
به حق بیرون کرد.
بله به حق بیرون کرد و ببینید
آقا این یه سوالی ازت میکنم
جانم.
ما زمانی که رادیو تلویزیون بودیم مهندس قطبی 5 تا معاون داشت، معاون مشخص بود، معاون سیاسی بود، معاون اداری مالی بود، معاون فنی بود، یعنی 5 تا معاونت مشخص.
درسته.
بعد این معاونت ها دیگه 6 تا مدیر کل نداشتن، حد اکثر یکی زیر آقای دکتر محمودی که بود مثلا مهندس مکانیک هم اون بغل بود یا نمیدونم مرحوم جعفریان بود، پرویز نیکخواه هم کنارش بود. ولی الان من میبینم مثلا معاونت که میگن 10 تا معاون اون داره، بعد 10 تا مشاور داره، بعد خلق بودون 5 تا. چه قصه این بچاپ بچاپ مملکت؟
رویکرد بسیار ضعیفی رو داره صدا و سیما و به خصوص مدیران رسانه.
از کی شروع شد این وضع؟ حاج عزت از زمان
ببینید قبل آقای زرقامی هم بود، زمان آقای لاریجانی بله زمان آقای لاریجانی بیشتر شد چون به هر حال آقای کردان و دیگران ببینید یک باند بسیار مخوف و سیستماتیک داخل صدا و سیما و رسانه ملی ایران وجود داره که متاسفانه بسیار وسیعه. شما نگاه میکنید آقای سرافراز خب وقتی که خواست این افراد رو در واقع بیرون کنه و حذفشون بکنه باعث حذف خودش شد و براش پرونده سازی شد و
همین ماجراش بود.
بله چیزهای دیگه ای هم بوده. ببینید ایشون زمانی که معاونت برون مرزی بود شبکه پرستیوی شبکه العالم، خب در واقع ایشون پایه‌گذارش بود و انسان توانمندی هم هست. ایشون توی دانشگاه لبنان تحصیل کرده و کتاب نوشته به عربی و آدم به هر حال باسوادیه. شما نگاه بکنید صدا و سیما از زمان محمد هاشمی به بعد تمام توسط پاسداران داره اداره میشه.
محمد هاشمی آوردشون؟ باج داد چی کنید؟
نه این اتفاق نه. ببینید اینها سازکارهاییه که اون قدرت پشت پرده اینها رو هندلش میکنه و ارنجش میکنه.
کردان یه وقتی همه کاره بود.
بله کردان یه موقعی
به خاطر ارتباطش با بیت
بله
مالی دستش بود.
بله و دیدید که ایشون رو با چه فصاحتی در واقع جناح حاکم و قبیله حاکم چه بلایی به سرش آورد.
چرا باز؟ ببخشید نه میپرسم برای جالبه.
نه به هر حال
یه آدم آگاهی میخوام بدونم.
زمانی که آقای کردان از صدا سیما منفک شد و به صورت مأمور رفت به سازمان فنی حرفه‌ای و ریاست جمهوری و به عنوان بازرس رئیس جمهور و توی بحث بازرسی رئیس جمهور بود، خب خیلی از کارها انجام شد، شاید به مزاق خیلی خوش نمی اومد. ما متاسفانه کشورمون اگر از کسی خوششون نیاد میزننش، نابودش میکنن. و حالا میرسم به جلوتر. شما فرمودید که رادیو تلویزیون ایران، من میگم سپاه و سیما، اینجوری قشنگ تره. یا صدا سیمای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. خب من مأمورین در واقع به صدا سیما از نهادهای امنیتی و نظامی، چه سپاه چه نیروی انتظامی، خب کار بیمهشون رو من انجام میدادم و ارتباط داشتم چه با در واقع کارگزینی. و
ببین اینا علی رضا به عنوان مأمور میمدن به صدا سیما یا اصلا منتقل میشدن؟ مثلا کسی که از سپاه اطلاع سپاه میمد یا از وزارت اطلاعات؟
ببینید مختلف بود آقای نوری‌زاده. بعضی ها بودن که به صورت مأمور میمودن و در پایان مأموریتشون بر میگشتن. بعضی ها بودن که فقط حقوق میگرفتن و اسمشون بود و هیچ حضور فیزیکی نداشتن. بعضی ها بود وقتی که میومدن بعد از یه مدتی از مجلس یا سپاه یا هر جای دیگه ای از نیروی انتظامی می اومدن و در واقع موندگار می شدن. بله به هر حال
فضا بهتر بود،
گرم و نرم بود. بله و موندگار می شدن. ببینید متاسفانه یک سری از افراد چه خواسته چه ناخواسته وارد فضای سیاسی جناح حاکم میشن و به خاطر اینه که موندگاری داشته باشن مجبور هستن که به تبع اون خیلی از کارها رو انجام بدن. خب من بعد از این که از اداره کل امور مالی در واقع مدتی که اونجا بودم به اتمام رسید، به شبکه تهران رفتم، به شبکه 5 سیما.
بله
اونجا با عنوان مدیر پشتیبانی و مشاور و رئیس دفتر معاون اداره مالی در واقع شبکه، یا همون مدیر امور عمومی گفته میشه، فعالیت میکردم. من فقط چون پرداختن به رسانه واقعا خیلی گسترده است، نمیشه بخوام برای شما مثلا موضوعات رو به صورت کلی باز کنم، شاید ساعتها زمان ببره تا بخواد.
چند تا رادیو داریم الان؟
ببینید ما رادیوهای مختلفی رو داریم، چه رادیوهای داخلی چه رادیوهای برون مرزی. رادیو اسپانیایی داریم، رادیوی فرانسه داریم، رادیو انگلیسی داریم،
سواحیلی هم داریم،
رادیو عربی داریم. بله ما متاسفانه گفتم این سازمان انقدر عریض و طویل و گسترده هستش که شما نگاه میکنی از پسرخاله ست حسن نصرالله خواهرزاده سید حسن نصرالله، رئیس دفتر سید حسن نصرالله گرفته، داخلش مجموعه مشغول به کار هستن، چه برسه به نیروهای قدس و پاسداران در واقع سفارشی که حالا اومدن و توضیح میدن خدمت. مدیر شبکه تهران آقای رجبی معمار بود، سردار رجبی معمار، سردار سپاه، ارتباط بی نظیری با آقای عزت الله زرقامی داشت و رفیق فابریک آقای محمد باقر قالیباف.
این رئیس شبکه تهران،
رئیس شبکه،
یعنی شبکه تلویزیون و رادیو همه چی مورد
شبکه تلویزیونی تهران.
تهران
بله.
که شامل چه کانالایی میشه؟
شبکه پنج سیما.
پنج سیما،
شبکه پنج سیما که به در واقع شبکه لوکال یا همون شبکه تهران هم گفته میشد.
سریال میذاره، فرهنگی داره،
بله،
اخبار داره،
بله،
همه چی.
بله بله، برنامه کودک داره. مدیر برنامه کودکش اتفاقا از افراد منتسب به سردار علی فضلی قرارگاه سارالله تهران بود. معاون اداری مالی قبلی همینطور منصوب به آقای حاج علی فضلی.
یا آقای ولایتی هم داشتیم، چی بود داستانه که ربطی به ولایتی نداره؟
بله،
اسم مستعار بود.
بله آقای،
چون در جریان نفت و این دکلا و اینا دزدی های کلانش آشکار شد اومد بیرون. کی بودی؟
آقای رامین ولایتی. آه. مدیر امور عمومی اسبق شبکه تهران.
سرابندی چی بود اسم واقعیش؟
فکر میکنم سیروس معدندار. اگر
معدندار،
بله سیروس معدندار. شما نگاه بکن وقتی که اینها میان، آقای رجعی معمار خب یه سردار سپاه، برحال من کاری اصلا به مدیریتشون ندارم، توانمند یا غیر توانمند، شما روی کرد و عمل کرد یک شبکه رو میخواید ببینید که چه کسانی دارن ادارهش میکنن.
شما آدم های لایق تحصیل کرده درست دارید، چرا این مردک رو بعدم بیان بزن اونجا؟
ببینید حتی من یک نکته خیلی جالبی بگم. در زمانی که ما تو شبکه تهران بودیم، آقای رجعی معمار زمانی که توی سپاه بود یه سربازی داشت، ایشون مدرک سوم راهنمایی رو داشت و این آدم رو آورده بود که دود مدیر بازرگانی شبکه. و خب حتی تهیه کننده سریال هایی که در شبکه تهران پخش می شد یه دوستی بود، یه عزیزی بود، من نمیدونم چی بگم اسمشو، یه سرهنگ پاسداری بود که قبلا پزشک بود و رئیس درمانگاه حضرت ابوالفضل سپاه پاسداران بود و بعد ایشون اومدن توی مجموعه های در واقع رسانه‌ای قرار گرفتن و بعد ایشون شد معاون اجتماعی ناجا و ایشون کسی بود به نام آقای دکتر سعید منتظر المهدی،
معروف دیگه.
بله، منتظر المهدی. بله، رفیق فابریک آقای رجبی معمار. خب
آقای قالیباف اونجا هم میمد؟
آقای قالیباف ارتباط خیلی نزدیکی داشت با آقای رجعی معمار، یعنی حتی توی برنامه ها و مراسم هایی که یکی از مراسم هایی که در شبکه تهران در واقع پخش میشد و مردم هم علاقه ای داشتن به خاطر اینی که خواننده میومد، بازیگرهای مطرح میومد داخلش،
یعنی قالیباف خودشو پوشش داده بود با گذاشتن این آقا، تمام حرکتاش تو شهر کاور میشد.
بله،
تلویزیون پخش میکرد ساعتها.
بله، در شهر کافی بود که یک برنامه در
درخت بکاره.
بله، یک برنامه رو در زمانی که ما تو شبکه تهران بودیم به نام در شهر بود که اتفاقا تهیه کنندش یک کنسول سفارت جمهوری اسلامی بود، قبلا کنسول بود، حالا من نمیدونم چه چیزی داشت که حالا اومده بود تهیه کننده.
چی بود اسمش؟
حضور ذهن ندارم، یادم رفته چون برای یک دهه پیشه. و حالا اگر توی ذهنم بیاد حتما خدمتتون میگم.
آره، که مردم نگن نخواست بگه.
نه، این ببینید رسالت یک خبرنگار ارائه اون چیزیه که واقعیت داره. و به نظر من اینی که بخوام چیزی رو از مردم بپوشونیم دیگه زمانش گذشته و این
میفته بیرون،
این به هر حال روزی برملا خواهد شد.
کاملا
شما نگاه بکن، حالا من نمیخوام اصلا وارد بحث غیر از رسانه بشم، ولی وقتی واقعا آدم نگاه میکنه به یه شخصی مثل آقای قالیباف، میبینه که ام الفساد اگر به ایشون لقب داده بشه باز کمه.
واقعا متاسفم.
من متاسفانه حتی آقای نجفی هم
دست نیاد، من نجفی رو کار دارم بله. بعد راجع بشه، ولی قالیباف رو ببین، خیلی برای من جالبه. قالیباف در واقع موفق شد با همین پوشش تلویزیونی
بله.
و اخباری که ازش چاپ میشد، از مدیریتش، سرامتش، سرافتش، سرعتش، پله یک ساله رو شیش ماهی میسته فلا، قالیباف برای خودش چهره ای درست کرد
بله.
و مطمئن باش اگر در انتخابات ریاست جمهوری دوره اول آقای روحانی آقای خامنه‌ای مداخله نکرده بود، قالیباف برنده.
بله 100%.
100%.
بله.
بنابراین قالیباف آدم باهوشی بوده.
بله. در این شکی نیست.
یعنی کسی، من یادم کرباسچی خیلی کارا کرد، چیزایی کرد. ولی کسی فقط میدید وقتی مثلا یه جا ساخته میشه بله. یه جا نه تلویزیونی پخش میکرد نه رادیویی پخش میکرد، بعد یه روزنامه همشهری هم بود گاهی اون بغلا یه چیزی میره. ولی قالیباف خودم یادمه شبکه 3 سیما هم حتی و مرتب قالیباف بود، یعنی آدم هایی گوشوی دونه دونه کاراشو زیر ذره بین. یه شهرداری ما داشتیم ملک مدنی، یکی از باشرفترین انسان هایی که من میشناسم بله. تو اصفهان چه کرد؟ تمام کارو تو اصفهان ملک مدنی کرد بله. و تو تهران هم میشه.
از دوستان صمیمی آقای دکتر علیزاده طباطبایی هم هستنشون،
مرد با شرف است
بله.
این آدم کارهایی که در شهرداری کرد خیلی بزرگ بود، ولی کی فهمید؟ کی قدرش رو دونست؟ چون شبکه قالیباف رو نداشت.
دقیقاً.
حالا برای من بگو از این قالیباف من
ببینید
که منم فریب داد از نظر ارزیابی کارش.
رسانه خیلی تأثیر گذاره، شما با رسانه میتونی یک نفری رو نابود بکنی. الان صدا سیما یک سریالی میسازه به نام گاندو،
بعد چقدر بده
و میخواد یه جوری، البته این سریال چند تا هدف رو پیگیری میکرد، اینی که نشون بده که
جیسون رضاییان جاسوسه.
حالا من به اون فضا اصلا نمیخوام ورود بکنم، اما به اینی که اینها توی تبادل به فکر پولن، 1,700,000,000 آقای اوباما آزاد میکنه تا جیسون رضاییان بره، یعنی کارهایی که آقای ظریف و تیمش انجام داد هیچ. یک مورد دیگه هم داره نشون میده که شما اگر بخواید خانم نسرین ستوده رو آزادش بکنید باید پول بدید.
نسرین زاغری
ببخشید خانم نازنین زاغری، اگر بخواید خانم نازنین زاغری رو آزاد بکنید باید پول بدید، بهاش رو باید پرداخت بکنید. خب متاسفانه اون ارتباط صمیمانه و دوستی که خب آقای رجوی معمار پاسدار سردار سپاه، آقای قالیباف سردار سپاه، با هم دیگه رفیق، با هم دیگه عیاق، این برای اون نوشابه باز کنه، این برای این نوشابه باز بکنه و به هر حال برنامه ده شهر در واقع بگم مربوط به شبکه تهران نبود، رسانه اختصاصی آقای قالیباف بود که ایشون رو در واقع به تصویر بکشه و خوبم به تصویر کشید و خوب هم به تصویر کشید.
کت بلیزر
بله،
ریشه کم تراشیده، موهای قشنگ
بله،
اینک ریبن.
12 سال آقای قالیباف متصدی شهرداری تهران بود. 12 سال. من یه چیزی رو جالب خدمت همه مردم خوبمون بگم که این همه شورای شهر، این همه شهرداری تهران هنوز هیچ کس نمیدونه میزان دارایی های شهرداری تهران چقدره. هیچ کس نمیدونه.
قالیباف 12,000 نفر آدم استخدام کرد.
این در سال آخرش بود. این در سال آخر بود. 8,000 نفر نیروی بسیجی یا نیروی حزب اللهی. نیروهایی که پامنبری حسین الله کرم هستند در ارک. نیروهایی که خوش درخشیدند برای آتش زدن سفارت عربستان، نیروهایی که خوش درخشیدند برای ریختن انگلیز. به سفارت انگلیس. یکی از چیزهایی که ما و دوست بسیار عزیزمون دکتر خزعلی همیشه باش مخالف بودیم این وحشیگری ها بوده. این آتش به اختیار نیست. شما آبروی یک ملت رو به گروگان میگیرید.
من باید دیپلمات انگلیسی صحبت میکردم، وقتی میگفت گریش گرفت از اونایی که اونجا بود، گفت لباس زیر زن من رو یکیشون وشته بود به سرش کشیده بود و میگفت یعنی این عکسشو گرفته بود. میگفت اصلا زنم از هر لباس زیری بیزاره دیگه، احساس میکنه دست این نامحرم ها روش بود.
ببینید من میخوام فراتر از اون برم. نیروهای حسین الله کرم و این آتش به اختیارها وقتی ریختن داخل سفارت انگلیس، روی میز سفیر انگلیس اضرار کردن، روی عکس ملکه انگلیس اضرار کردن. شما تجاوز میکنی به خاک یک کشور دیگه. البته بماند که بعد با خواهش و تمنا اینها که بخوان این رابطه برگرده، تا پول شیشه های مشروب شکسته شدهش رو دولت انگلستان از ایران، از ملت ایران گرفت. شما نگاه میکنی با کوکتل مولوتوف یک آقای به نام شیخ نمر، به من چه ارتباطی بله. داره شیخ نمر؟ شما برید سفارت یک کشور دیگر رو با آتش بکشید. آقای هاشمی رفسنجانی در اواخری که زنده بود تمام دغدغه‌ای که داشت میگفت آقای خامنه‌ای با کارهایی که انجام میده کشور رو به سمت جنگ میبرن. هدف ایشون آقای خامنه‌ای نبود که به اسم بگه، اون دولت سایه سپاه کشور رو به سمت جنگ میبرن. تیم آقای ظریف میره برای مذاکره، ساعتها وقت میگذارن، وقتی که میخواد برجام امضا بشه هرچی موشک پرانی شروع میکنه. خب شماها تو خودتون در داخل اختلاف دارید. دور نشیم از بحث. آقای قالیباف
اجازه بدید درنگ کوتاهی بکنیم بله. برمیگردیم
بله.
این بحث شیری رو ادامه بدیم. علیرضا حالا با ماست بشین رهاش نمیکنه با ما باشین.
آقای جهانبخش پازوکی بود. مرسی.
با درود دوباره، چقدر قشنگ بود. این علیرضا خانم من از راه دور کشیدمش اینجا. خیلی ها بهش آفر کردن، گفتن صحبت، ولی ایران فردا رو انتخاب کرد. شاید تو این سالها از دور ما رو میدید، تو ایران میدید، مراقبت میکرد، میدید که من همیشه تمیز میدم بین آدم ها. نمیگم هر کی تو صدا سیماست خائنه، نه، بسیاریشون. البته دو سه تا از همکارای من از بچهای صدا سیمان که مثل تخم چشمم دوستشون دارم. علیرضا جان، برگردیم سر این پرونده قالیباف رو نباید رها کنیم.
بله، گفتم خدمت عزیزان و جناب علی، آقای قالیباف 12 سال متصدی شهرداری تهران بود و یکی از دلایلی که آقای نجفی به امروز به اینجا رسیده به خاطر این بود که استارت زد و وارد پرونده آقای قالیباف شد.
واقعا اینجوری؟
بله بله. آقای قالیباف، من یه چیزی رو میگم که این رو پاشم میستم. به هر حال من نمیتونم اسم ببرم به خاطر معذوریت هایی که برای دوستانم ایجاد خواهد شد.
اصلا عزیزان هیچ اصراری من بر دانستن اسامی ندارم.
بله،
جز اونجایی که خود لازم میدونی.
آقای قالیباف 30,000 میلیارد تومان بدهی فقط به شبکه بانکی ایران داره. 30,000 میلیارد تومان.
چقدر میشه به پوند دلار میشه؟
شما حالا ضرب و تقسیمش کن. 30,000 میلیارد تومان. این 30,000 میلیارد تومان رو آقای نجفی اومد این پرونده رو باز کرد، این کجاها هزینه شده و خرج شده؟ جوابی داده نشد. این جوابهای ناتمام رو ما زیاد داریم. وقتی احمدی نژاد میاد میشه رئیس جمهور، سازمان برنامه و بودجه رو حذف میکنه. حالا دوستان مالی میدونن وقتی سازمان برنامه و بودجه حذف شد، سرفصل حساب‌های ملی گم میشه و دیگه معلوم نیست این 850 میلیارد دلار درآمد نفت کجا رفت.
یعنی شما در واقع خزانه کل رو که حتی زمان قاجار بوده میبندید؟
بله.
چون و تقسیم میشه تو بانک این، بانک اونو با این تشکیلات. عزیزم این درسته که ما نصف بانکامون ورشکسته است یا بیشتر بانکامون؟
متاسفانه بانکهای ما غالبشون ضررده هستن. من یکی از چیزهایی که مردم امروزه میرن و متضرر میشن و توی صندوقهای مختلف شروع میکنن پول گذاشتن، این به خاطر چه چیزی این اطمینان خاطر برای مردم جذب میشه و اطمینان خاطر پیدا میکنن که پولشون رو در مؤسسه ایکس بذارن، در مؤسسه ایگرگ بذارن؟ این بازرگانی صدا و سیما به خاطر پول همه کاری میکنه. وقتی تبلیغات گسترده شد، شما خواه ناخواه به سمت اون محصولی که داره تبلیغ میشه، به سمت مجموعه‌ای که داره تبلیغ میشه جذب میشی، پولت میره اونجا و بعد میان میگن ورشکست شده. پس یکی از عمده کسانی و سیستم هایی که در این کلاهبرداری با این مؤسسات شریک، صدا و سیما. علی
رضا، صدا و سیما چقدر درآمد آگهی داره؟ چون تو حسابداری بودی بالاخره.
ببینید یه آقایی اومده بود شده بود مدیر کل بازرگانی سازمان صدا و سیما. ایشون خب من از مدیرانیه که متاسفانه از اونایی که اگه دست بهش بزنی صدا از بید در میاد.
کی اسمش این
آقای مهدوی مهر بود؟ ایشون مدیر کل بودجه قبلی، مدیر کل بودجه بود و بعد اومد شد مدیر کل بازرگانی. شما نگاه بکن که فقط تو یک بحث کوچیک فوتبال یا سریال هایی که حالا خیلی بیننده زیادی داره، توی داربی بازی استقلال و پرسپولیس تا ثانیه 500 میلیون تومان برای آگهی ها اینا پول میگیرن.
ثانیه 500 میلیون تومان؟
ثانیه 500 میلیون.
بابا صدر احمد به اینجا آی تی وی.
شما نگاه بکنید چه اصلا بعضی از درآمد ها هست که شما جایی نشون داده نمیشه. صدا و سیما به جایی حساب و کتاب پس نمیده، حسابرسی نمیشه، در واقع جاییه که فقط بودجه بهش تعلق میگیره. 1,000 خورده میلیارد، 1,600 میلیارد اون موقعی که من بودم فکر میکنم 1,800 میلیارد بودجه شه و غیر از اون بودجه چیزی حدود 5,000 میلیارد فقط بحث آگهی هاش بوده. یکی از چیزهایی که آقای سرافراز اومد و وارد شد همین آگهی ها بود. چند تا چیز آقای سرافراز رو زمین زد. یکی اینی که آقای علی عسکری رو گذاشت کنار. آقای علی عسکری خب یکی از پاسداران بسیار قوی که توی موشکی سپاه نیروی آقای زرقامی بود. 700-800 تا مدیری که باز هم ارتباط داشتن به سپاه پاسداران
گذاشتشون کنار.
گذاشتشون کنار.
یعنی اینجوری میذاشت صبح میمد خوک میزد اخراج؟
نه اینجوری نبود. ایشون واقعا میومد میدید که اینها یه سری هاشون توانایی ندارن و یه سری هاشون فقط هستن که بخورن، یه سری از اینا هستن که بخورن و به قول معروف چی بشونم هنوز که هنوز پرشدنی نیست. من حالا یه مطلبی راجع به آقای قالیباف خدمت
خیلی ممنونم
شما بگم.
ببین ازت بسیار ممنونم، چون این گندم نمای جوفروش حتی من علی رضا نوری زاده رو با 50 سال سابقه کار نوشتن مطبوعات به اشتباه داخل، یعنی تصورم این بود که دوست هست دوزی میکنه، ولی آدم قادریه، مدیر برجسته است که اگه درست هدایت بشه میتونه مفید باشه.
ایشون حتی مداهای حکومتی رو آورد و براشون حقوق تعیین کرد توی شهرداری تهران، حقوق نجومی. بیشتر از 2 میلیون متر مربع زمین و مسکن ایشون جز اون املاکی بوده که داده رفته و هر که دلش خواسته. به هیچ کسی هم ایشون پاسخگو نیست. من یک مطلبی رو اینجا میگم، یادمه در سال 85 زمانی که آقای علی لاریجانی دبیر شورای امنیت ملی بود، خب من با خانواده در واقع آقای لاریجانی توی محلی ما بودیم که خب من با در واقع دوستانی رو داشتیم، نمیخوام اسم ببرم، خب به تبعی با این آقایون هم آشنا شدیم. سرداری اگر میخواست آقای لاریجانی ببینه، مسئولی اگر میخواست آقای لاریجانی رو ببینه، میگفتش که فلانی اگر میشه یه توصیه‌ای بکن ما بریم ایشون رو ببینیم. یکی از سرداران عزیزی که دوستای بسیار خوب من هست، از معاونین چند دوره بوده در نیروی انتظامی، پرونده فساد و اختلاس‌هایی رو و متاسفانه چجور بگم
فساد اخلاقی،
نه فساد اخلاقی، نه بیشتر فسادهای مالی و
مال زمان نیروی
زمانی
انتظامی.
که آقای قالیباف توی نیروی انتظامی بوده،
داستان خرید بنزا و بی سیما و فلان،
دو تا زونکن پر. من حالا با آقای علی لاریجانی صحبت کردیم، وقتی گرفته شد با این سردار عزیز ما رفتیم
اونجا
تو شورای عالی امنیت ملی، من بودم، این سردار عزیز بود و آقای علی لاریجانی. خب دو تا زونکن پر خدمت ایشون گذاشتیم، ایشون شروع کرد ورق زدن و دیدن و خب گاهن صحبتم میکرد و در پایان این جلسه 2 ساعت خورده‌ای بعد از اینی که تمام این اسناد رو دید، آقای لاریجانی سرش رو از پرونده به همین شکل آورد بالا و گفتش که سردار نمیشه کاری کرد، ایشون به آقا وصله. خب چون ایشون به آقا وصله،
آقا مشتبه هم وصله،
هر کاری دلش میخواد میکنه. زنگ خطری برای ایران، برای امروز ایران به صدا در اومده. آقای قالیباف در پشت پرده کارهایی رو دارد میکند.
این برای من جالبه چون شنیدم
این رو مردم بدونن. آقای خامنه ای به سمتی داره میره که بخواد با غرب و آمریکا تعامل بکند و مذاکره هم خواهند کرد، علی‌رغم اینکه میگفتن ما مذاکره نمی کنیم، ما برجام را آتش میزنیم، چه و چه و چه، مذاکره هم خواهند کرد. وقتی که این مذاکره انجام شد، سپاه و از جمله آقای قالیباف و از جمله شخصی که در بیت رهبری اگر بعد اومدم خواهم گفت، آقای خامنه ای رو به خیانت متهم میکنن. چرا؟ چون یکی از اون شرایط و شروط اینه که سفارت آمریکا در ایران، همون در واقع سفارتی که بوده، تحویلشون داده بشه و روابط دیپلماتیک ایجاد بشه. حتی آقای خامنه‌ای به این نتیجه میرسه که این کار رو هم بکند، چون فشار بی نهایت بر این جناح حاکم زیاده، بی نهایت. متهم به خیانت خواهد شد ایشون و کودتایی در پیش خواهد بود و سردسته اون کودتاچیان کسی نخواهد بود غیر از محمد باقر قالیباف. شاید
این سردار علی فضلی و شمخانی و قاسم سلیمانی را هم به خودش داره.
ببینید یک سری از سرداران سپاه، من نمیتونم بگم همه اینها آدم های
بدی، من نمیگم همشون، ولی به هر حال این باید خاطر ولی... جمع باشه.
ولی ببینید
چون پول داره.
آقای خامنه ای یک احساسی رو
کرد
و یک سری از اینها رو
بشه
و یک سری از اینها رو عوض کرد،
غیب پرور و اینا رو دونه
خیلی از اینها رو عوض کرد و حتی میبینیم که فرماندهی سپاه رو برمی‌داره آقای عزیز جعفری رو و یک جایی به عنوان یک قرارگاه حالا سازندگی، جایی به عنوان حتی معاونم نه، به عنوان سرپرست منصوب میکنه. یعنی شما رو از پله صدم یهو بکشن به پله دهم. خب چه اتفاقی میفته؟ چه چیزی داره پشت پرده؟
چند تا از اینا برای من جالب بود، مثلا فرمانده حفاظت، نمیدونم یک تعدادی از اینا یا قیب پرور فرمانده بسیج، اینا دو سال هنوز دو سال نشده.
ببینید آقای نوری‌زاده، ما وقتی که سردار سپاهی میاد و میگه که اون یکی که تو استخر مرد، این یکی هم توی استخر خلاصه دخلش میاد، ببینید اینها چقدر وقیحانه صحبت میکنن. ما انسان شریف هم داریم از این سرداران سپاه، انسان باسواد هم داریم از این سرداران سپاه، انسانهایی رو داریم که جانبازن و دردهای ترکش و شیمیایی اینها رو آزار میده، ولی اینها نیومدن روی اموال ملت ایران بخوان دست بذارن و دزدی بکنن و چپاول بکنن، نه، انسانهای بسیار خوبی هم داخل این مجموعه بله. هست. من دوستانی رو دارم در داخل همین مجموعه ها و میتونم بگم که انسانهای بی‌نظیری هستن، ولی خب اون موقع سپاهی تشکیل شد، انقلابی شد، سپاه تشکیل شد، یک سری از اینها اومدن داخل سپاه و موندن. ببینید شما یک نفری نگاه بکنید مثل آقای سیف اللهی، ایشون یک آدم تحصیل کرده است، یک آدم تحصیل کرده است.
من اتفاقا اشاره کردم این پرونده قتل
آقای رفسنجانی
رو دادن دستش. چی شد سیف اللهی؟
واقعیتش آقای سیف
هم باسواد بود، هم بله. فرمانده خوبی بود
بله.
هم در نیروی انتظامی دوز نبود
بله. شاید از معدود فرماندهان باسواد با کیاست و مدیر و مدبر در
تو مجمع تشکیل مصلحت توی بله. مرکز تقاعد استراتژی
شما معاونت هماهنگ کننده مجمع تشخیص مصلحت نظام بودن. اتفاقا ایشون و دو نفر از سرداران دیگه که دوستان ما بودن، من زمانی که توی شبکه تهران بودم یک سری دعوتشون کردم و نهار در واقع میهمان من بودن و خب من با ایشون ارتباط داشتم، میرفتم منزلشون بودم، میرفتم میومدم و برای ایشون خیلی احترام قائلم. ایشون زمانی که اومد و پرونده آقای هاشمی رفسنجانی رو دست گرفت، شاید نباید وارد یه سری حیطه ها می شد و شد
یا عجله نمی کرد
و به هر حال بدون این که خودشون در جریان باشن و بدون این که در واقع بدونن، از معاونت دبیر شورای امنیت ملی کنار گذاشته شدن و خیلی وقت هم ازشون خبری ندارم واقعیتش. ولی
عملا خونه
انسان با شرفیه، انسان با شرفیه آقای دکتر رضا سیف اللهی انسان با شرفی است. خیلی ها خب حجمه های مختلفی رو دارن به یک سری از مسئولین. من میگم که توی جناح حاکم قبیله حاکم به کشور، اینجوری بگیم قشنگ تره، خب یه سری ها چاره ای ندارن که خودشون رو وقف بدن با اینها، و ما نباید بگیم که همه اینها دزدن، همه اینها خائنن، نه اینجور نیست.
من هیچ وقت قبول نداشتم.
من حتی سردار سپاهی دارم که وقتی اسم شاهزاده رضا پهلوی می اومد میگفت مرده. بعد برام جالب بود، میگفت یک روزی که توی این کشور جنگ شد ایشون نامه می نویسه که من به عنوان اینکه آلا پدرم من خلبان بیام برای کشورم بجنگم. این آدم شرف داره، با شرفه. خب پس ما نمیتونیم تأمین بدیم به همه بگیم همشون الان همشون بلن، نه، افرادی هم هستن داخل این مجموعه ها که به درد مردم خواهند خورد. اگر نبودن این قبیله حاکم تا الان این مردم رو هم نابود کرده. شما اگر اینها بخوان بکشن میکشن.
درست.
ما دیدیم در سال 88
تو همون چیز هم دید دانشو
دیدیم در سال 78 در سال 78 آقای نوشت من خودم اونجا حضور داشتم. در سال 78 من اونجا حضور داشتم. فرهاد نظری، سردار فرهاد نظری قربانی شد. سردار فرهاد نظری دستشو اینجوری گرفته بود و اجازه نمیداد کسی وارد بشه. نیروهای آقای الله کرم و آقای الله کرم ایشون رو زدن، هل دادن و ریختن داخل و هیچ وقت هم نیومد آقای سردار نظری بخواد بگه. من ساعتها با آقای نظری صحبت کردم.
قالیباف از الله کرم حمایت میکنه؟
بله.
اینا جز بچه های اونه؟
بله، ایشون به هر حال ارتباطاتی هستش، نمیشه بگیم که نه. به هر حال وصله، ایشون هم وصله. شما نگاه بکنید که دیگه الان هم که دیگه ایشون دکتر و دیپلمات و نمیدونم استاد دانشگاه. وای به دانشجویی که این بخواد استاد اونها باشه، چی میخواد بهش؟
الان قالیباف کجا میشینه؟
آقای
غیر عضویتش مجمع کجا دیگه میشینه؟
آقای قالیباف
خب دفتر و دست
توی دفتر رهبری هست ایشون. خب. و ببینید یک سری از این فرماندهان وقتی که از اون سمتشون کنار میان به عنوان مشاور نظامی و حالا
بله مثل شهر رنگ
بله مثل آقای صفوی و غیر ازاله میان و در کنار رهبری هستن. ایشون هم فامیل رهبریه، هم نور چشم رهبریه، همین که فسادهایی که ایشون انجام داده، این 40 سالی که خوردند و بردند به کنار، 2 میلیون متر مربع زمین و آپارتمان، یکی از چیزهایی که خیلی الان مخوفه، اون هم بازم تبلیغات و تابلوها و بیلبوردهایی که در داخل شهر تهران وجود داره، با چه هزینه هایی. من یکی از دوستانم پیمانکار شهرداری تهران از سال 91 حدود 6 میلیارد طلب داره، به من میگفتش که یکی از پریروز اتفاقا باید صحبت میکردم، میگفتش که یکی این سرداری سپاه اومده گفته که اگر میخوای من 30% میگیرم طلبه تو زنده میکنم. گفت اتفاقا ایشون منصوب به آقای قالیباف. شما نگاه کنید از سال 91 ارزش اون پول که از بین رفته.
بله.
و حتی این بنده خدایی که دارم میگم دوستان منه رفته پول نزول کرده تا بخواد بدهی مالیاتی خودش رو بده، حقوق کارمنداش رو بده. فساد در ایران سیستماتیک و نهادین است. مافیایی در ایران، در امروز ایران وجود داره که اون کشورهایی که دم از مافیا میزنن در مقابلشون هیچن.
دست نگرده ای رضا، خیلی کار دارم باهات. امروز فقط تونستیم یه بخشی از پرونده قالیباف رو بررسی کنیم. در جزیره هم میریم، صدا و سیما هم میریم، تک تک این ارگان ها رو میریم، شبکه های مالی و مالیاتی و بانک ها رو میریم. علیرضا صادقانه با همه خطراتی که براش داشت پذیرفت که بیاد تصویرش هم شما ببینید، این جوان خوب چهره ایرانی که علاقه‌مند به وطنش خدمت بکنه. ایران فردا همیشه جایگاه چنین انسان‌هاییست. ایران سربلند، ایرانی سرفراز، پرچم زیبای سرنگ شیر و خورشید نشان هماره برافراشته. علیرضا نوری‌زاده به اتفاق علیرضا تا فردا همه شما را به پروردگار عاشق می‌سپارم.